أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. در ادامه احکام امر به معروف و نهی از منکر سخن به اینجا رسید که امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد. برای هر کس اون شرایط موجود بود، واجب است امر و نهی کند، و اگر شرایط موجود نبود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. اولین شرط علم به معروف و منکر است که گفتیم دو معنا دارد. یک معنا این که شخص آمر و ناهی باید معروف رو بشناسد، منکر رو بشناسد تا بتونه به جا امر به معروف و نهی از منکر کنه، و این لازمش این است که با فرائض و واجبات الهی در گام اول و در مرحله بعد مستحبات و نوافل آشنا باشد و همچنین با معاصی و گناهان یعنی منکرات آشنا باشد تا بتونه از اونها نهی کند. که منکرات هم در درجه اول محرمات است، در درجه بعد مکروهات. لذا اگر ما بخوام به این فریضه عمل کنیم، یعنی آمر به معروف و نهی از منکر باشیم و از ثواب بسیار زیاد اون هم بهره‌مند بشویم و به تکلیف و وظیفمون عمل کنیم، باید به هر حال در این بخش مطالعه داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم. معنای دیگرش این است که ما وقتی که میخوایم امر به معروف کنیم، باید بدونیم شخص مکلف کاری را که ترک می کند بر او واجب است و باید این کار را انجام بده و انجام نمی دهد، بر ما وظیفه است که به او امر کنیم که این معروف را به جا بیاره. اما اگر نمی دونیم آیا این کار بر او واجب هست یا نیست، آیا این تکلیف و وظیفه این شخص هست یا نیست، وظیفه نداریم. و همچنین نسبت به منکرات باید بدونیم کاری که میخواد مرتکب بشه، انجام بشود یا مشغول است و انجام میدهد، گناه است و بر او حرام است این کار. بنابراین در مواردی که احتمال داده میشود که این کار بر او حرام نیست، یا تفاوت فتوا وجود داره که ما احتمال میدیم این شخص مقلد مرجع دیگری باشد که به نظر اون مرجع این کار حرام نباشد، بنابراین نهی از منکر ندارد. من یه نمونه‌ای که بسیار هم مورد سوال واقع میشه، گرچه دیروز هم یه چند نمونه خدمتتون عرض کردیم، نگاه کنید الان مقررات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی قبلا تصویب شده، به شورای محترم نگهبان ارائه شده. شورای محترم نگهبان 6 نفر فقیه، 6 نفر حقوقدان این قوانین رو بررسی میکنن که هم خلاف شرع نباشد و هم خلاف قانون اساسی، و در صورتی که مخالف شرع یعنی احکام دینی و مخالف قانون اساسی نباشد تایید میکنن، و اگر اشکالی داشته باشه یا اصلاح میکنن یا بر میگردونن به مجلس برای برطرف کردن اون اشکال. خب قوانین بانکی بدون ربا پس از تصویب در مجلس به شورای محترم نگهبان ارائه شده، اونها بررسی کردند، اشکالات رو برطرف کردند، تایید کردند، به بانک ها ابلاغ شده است. بانک ها هم موظف هستند بر اساس همون قوانین مقررات عمل کنند. مردم هم مکلفن وقتی که قراردادی با بانک میبندن، تسهیلاتی مثلا دریافت میکنن، وام خودرو میگیرن، وام معیشت میگیرن، وام تعمیر مسکن یا مثلا ساخت مسکن، یا کار تولیدی یا زراعتی و امثال اینها در حقیقت اینا وام و قرض نیست، قراردادی با بانک دارن که بر اساس اون باید عمل کنن. قرآن هم به ما دستور داد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید به قراردادهاتون عمل کنید. اینا قراردادهایی است که افراد هم مکلف و موظفن طبق قرارداد عمل کنن. یعنی اگر طرف تسهیلاتی گرفته برای خرید خودرو، باید خودرو خریداری کنن. اگر برای تعمیر مسکن است، تعمیر مسکن. اگر خرید مسکن است، خرید. اگر کار تولیدی است، در همون کار تولیدی که قرارداد بسته یا شرط شده است و جای دیگه نمیتونه هزینه کنن. بله، اگر خودرو رو خریداری کرد، یعنی اون قرارداد عمل شد، خودرو رو مالک شد، بعد اگر من این نداشته باشه از نظر قانون یا قرارداد، میتونه خودرو رو بفروشه، پولش رو برای جای دیگه خرج کنه. خب این مقررات که در مجلس تصویب شده از طرف شورای محترم نگهبان هم تایید شده است، امکان داره بعضی جاهاش با فتوای برخی از مراجع سازگار نباشد. افرادم مکلف هستند در اعمال فردی خودشون طبق فتوای مرجع تقلید خودشون عمل کنند. دو نفر مسافرن، به سفر می روند، یکی مقلد آقای الف هست، یکی مقلد آقای ب هست، یکی ممکنه نماز رو تمام بخونه، یکی شکسته بخونه. هر کدام هم طبق نظر مرجع تقلیدشون دارن عمل می کنند، معذورن. خانم خانه‌دار در خانه در قضا کشمش ریخت و پخت، شوهرش از سر کار برگشت به منزل، فرض شوهر مقلد مرجعی است که کشمش پخته شده تو قضا یا سرخ کرده رو حرام میداند، خانم مقلد مرجعی است که حرام نمیداند. خانم میشینه برنجا رو میخوره، شوهرم بره نون ماست بخوره، دعوا هم با هم نداشته باشه، هر کس طبق تکلیف و وظیفه خودش عمل میکنه. این گونه موارد تفاوت فتوا هم وجود داره. حال ما این قوانین وقتی که در مجلس تصویب میشه، شورای محترم نگهبان هم تایید میکنن، یا نظر مشهور فقها رو لحاظ میکنن یا نظر فقیه حاکم، یعنی ولی فقیه را. بنابراین قوانین وقتی که تصویب شد خلاف شرع نیست، به هر حال طبق فتوای یک فقیه جامع شرایط هست. جایی ممکنه تفاوت فتوا وجود داشته باشد. حال اگر کسی مثلا طبق اون مقررات تسهیلات دریافت میکنه و بر اساس قرارداد داره بازپرداخت میکنه اون وامی که دریافت کرده است، که در حقیقت بازپرداخت وام هم نیست، چون بعضی ها میگن 20 میلیون گرفتیم، حالا 30 میلیون مثلا باید برگردونیم، 10 میلیون سود پول. این سود پول نیست. شما اون قرارداد رو مطالعه کن. شما از طرف بانک وکیل شدی بری کالایی رو خریداری کنی نقدن و خودت نسیه و اقساطی برداری، یعنی خرید کالا نقد برای بانک، شما هم از بانک خریداری میکنی اقساطی و نسیه، داری در حقیقت اون قیمت خودرو خودت رو میپردازی که بیشتر از قیمت نقد آن هست. حالا ممکنه بعضی جاها اشکالهایی وجود داشته باشه در مقدار مثلا قیمتها یا به اصطلاح سودی که دریافت می شود، اون هم انشاءالله اصلاح بشود. حالا اگر کسی اون تسهیلات رو دریافت کرد، دیگری به نظر اجتهادی یا تقلیدیش به این گونه قرارداد اشکال فقهی داره، ولی احتمال میده طرف مقابل که داره به این قرارداد عمل میکند یا تسهیلات دریافت میکند مقلد مرجعی است که این قوانین بر اساس فتوای او تنظیم شده است، مثلا مقلد حضرت آقاست، آیا اینجا جای نهی از منکر داره؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه شخص یقین نداره که او داره منکر مرتکب میشود، و در بسیاری از موارد ممکن این احتمال ها وجود داشته باشد. افزون بر این که ما یک اصلی داریم، گرچه یه اصولی داریم که تقریبا ما زندگیمون بسیاری از موارد بر اساس این اصول داره میچرخه، یعنی اگر این اصول نمیبود ما در برخی از مسائل فقهی برای عمل به اون دچار زحمت میشدیم. یکی از اصول اصل طهارت است. خداوند اشیا رو پاک آفریده است غیر از 11 چیز، و اصل در اشیاء دیگر طهارت است. اگر ما شک داشتیم نجس شده یا نه، ولو احتمال قریب به یقین هم بدیم، حکم شارع مقدس این است که از طهارت، بنابراین این محکوم به طهارت است، نیازی نیست ازش پرهیز کنیم. این یک اصل. موارد متعددی جاهای بسیار زیادی این اصل به کاربرد داره، به دردمون مخوره. اصل دیگر که حالا میخوام عرض کنم، اصل حمل عمل مؤمن بر صحت است. یعنی اگر مؤمن کاری را انجام داد و شما احتمال میدید درست انجام داده است، احتمال میدید که این برش حرام نباشد، نگید حرامه، نگید بد انجام داده، نگید باطل انجام داده، نگید خلاف کرده، یعنی حمل بر صحت کنید. و این اصل، اصل بسیار مهمی است. یعنی اصلی است که سبب اعتماد عمومی می شود، یعنی مؤمنین به همدیگه اعتماد داشته باشند. شما میرید از بازار گوش می خرید، از بازار مسلمین گوش خریداری می کنید. اگر شک کردید که آیا واقعا حیوانی که ذبح کردن این گوشت، گوشت حیوان حلال گوشته یا خدا نکرده حرام گوشت، دین میگه آقا وقتی که تو از بازار مسلمین خریدی مسلمان حیوان رو ذبح کرده است، این شک، این شبهه اعتبار نداره، انشاءالله حیوان حلال گوشت بوده است. اگر شک کردی که آیا حیوان رو به قبله بوده موقع ذبح، اینم اعتباری نداره، انشاءالله رو به قبله بوده است. آیا واقعا مسلمان سربریده حیوان رو؟ خب بابا کشور کشور اسلامی است، انشاءالله مسلمان سربریده است. آیا موقع ذبح بسم الله گفته است یا نه؟ بازم این شک اعتباری نداره. آیا چهار رگ رو درست بریدن یا نه؟ اینم اعتباری نداره. یعنی عمل مؤمن حمل بر صحت میشه، انشاءالله حیوان حلال گوش بوده، انشاءالله بسم الله گفته شده است، انشاءالله که چهار رگ درست بریده شده است، شرایط مراعات شده. اینو بهش میگن اصل حمل عمل مؤمن بر صحت. لباس دادی خوششویی، یا ببخشید جایی که شستشو میدهن، یا فرشی رو دادی قالیشویی، اگه پرسیدی که آیا آب کشیدید یا نه، گفتن بله کافیه دیگه، دیگه تحقیق لازم نداره، آب کشیدن دیگه نمیخواد. تازه بالاتر از اون، حتی شما تو رساله ها خوندید غایب شدن مسلمان مطهر است، به این معنا که اگر شما چیز دیدید نجس شده، بعد از مدتی یا شما نبودید یا او نبود نزد شما، بعد میبینید که با همون لباسی که نجس شده شون داره نماز میخونه، میگن همین غیبتی که شما داشتید به مدت زمانی که میشد تو این مدت این لباس رو آب بکشه، انشاءالله لباس پاکه. یعنی این مسائل، مسائلی است که به ما کمک میکنه که راحت زندگی کنیم، وگرنه در خیلی از موارد دچار شک میشدیم و راه بر ما بسته میشد و خیال میکردیم تو بنبست هستیم. در مسئله امر معروف نهی از منکر، بله یه وقت است مثل حجاب است که دیگه این اتفاق فتواست، جز ضروریات دین است مراعات حجاب. نمیشه بگیم خب شاید مثلا به نظر او مراعات حجاب واجب نباشد، رباخاری است، اگه واقعا ثابت شد ربا هست، خب اینو نمیشه بگیم که شاید ربا در نظر اجتهادی یا تقلیدی او جایز باشد، یا قانون شکنی مثلا، یا ظلم به دیگران، میدونیم بله ایشون به ناحق داره به دیگری ظلم میکند، یا سرقت، یا غیبت، یا دروغ، اینا که دیگه درش اختلاف فتوا نیست، اینا احتمال خلاف نداره، اینا رو نمیشه حمله بر صحت کرد. اما در مواردی که احتمال میدیم ایشون کاری که انجام میده برش حرام نباشد، نمونه‌هایی رو هم دیروز عرض کردم، یا مثلا ممکنه تفاوت فتوا باشد، به نظر مرجع تقلید من اشکال داره این کار، اما ممکنه مقلد مرجعی باشد که به نظر او اشکال نداشته باشه، اینجا هم جای نهی ندارد، یعنی جای امر به معروف و نهی از منکر نیست. پس شرط اول علم به معروف و منکر است به دو معنایی که عرض شد. شرط دوم در امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر هست. نگاه کنید، اصلا امر به معروف و نهی از منکر برای آن است که معروف اقامه شود، یعنی خوبی ها حاکم شود و منکر برچیده شود، اصلا برای اینه. بنابراین اگر من با گفتنم، با امرم، با نهیم، این فایده برش مترتب نباشد، یعنی معروفی عمل نشود، منکر جلوگیری نشود، بیخود وقت صرف کنم برای چی؟ فلذا میفرمایند اگر شما میدونید که امر کنید یا نهی کنید اثر دارد، این واجبه. اگر میدانید اثر ندارد، واجب نیست. اگر شک دارید اثر دارد یا ندارد، واجب نیست. اگرم احتمال بدید که اثر دارد، بازم واجب است. پس در دو صورت واجب است. صورت اول میدونید اگه بگید اثر داره. خیلی از موارد هست، برخی ها از یک موقعیت اجتماعی برخوردار هستند که حرفشون دیگران میخونن، میدونه که اگر اینجا تذکر بدهد گوش میدن. مثل این که خیلی اتفاقا میپرسن، میگن آقا در بستگان مجلس شادی برپا میکنن، رقص و پایکوبی و موسیقی حرام و اینها، آهنگ حرام به کار میبرن، ولی ایشون یه شخصیتی داره، یه احترامی داره که اگر در مجلس حضور پیدا کنه با حضور او اونها این کارا رو ترک میکنه، اینقدر احترام داره. خب خودش نهی از منکر عملی است. یا نه، اگر حضور پیدا کنه تذکر بده اونا دیگه ترک میکنن، اینم باز چی؟ نهی از منکر لسانی است. اما یه وقت هست نه، یه همچون موقعیتی نداره، یا اونا اینقدر معرفت ندارن که حرف گوش کنن، گناه نکنن، اگه بره یا بگه اثر ندارد. خب اینجا میگن تو مجلس گناه هم شرکت نکنید. ولذا در دو صورت، یک میدونیم اثر داره، واجب است. احتمال میدیم اثر داره، واجب است. اما اگر میدونیم اثر ندارد یا شک داریم اثر داره یا ندارد، واجب نیست. ولی در فرض شک اشکالی نداره شما امر رو نهی کنید اگر مفسده برش مترتب بود. حالا اثر کرد، اثر کرد، اثرم نکرد، اثر نکرد. اما به عنوان وظیفه شرعی که در موردی که نمیدونید اگر امر رو نهی نکردید، فردا قیامت معاقب نیستید. یعنی شما رو مورد سوال و مؤاخذه قرار نمیدن که چرا امر رو نهی نکردی. اما همین شرط از جمله شرایطی است که افراد به بهانه های مختلف ازش فرار میکنن. یعنی به خاطر همین شرط، یعنی از امر معروف و نهی از منکر فرار میکنن. میگن آقا ما احتمال نمیدیم تاثیر داشته باشه. اما توجه داشته باشید، امر و نهی نسبت به معروف و منکر فقط با زبان نیست و فقط با امر و نهی نیست، گرچه در قالب امر و نهی وارد شده است، اما تو کتاب‌های فقهی هم آمده است. اگر با موعظه اثر داره، موعظه کنید، امر نکنید. اگر با خواهش اثر داره، خواهش کنید. اگر لازمه کلی طرف رو تعریفش کنید بعد امر و نهیش کنید، بر شما واجبه تعریفش کنید، خوبی‌هاشو بگید، چهار تا کار خوب انجام داده بگید بله شما الحمدلله این کارهای خیر دارید دارید، و ای کاش این کارم انجام نمی دادید، ممکنه اثر کنه. همینجوری من یه وقتی تو همین تهران اتوبوس واحد سوار شدم، شب بود، دیر وقتم بود، شاید مثلا آخرین سرویس ها بود، با سرعت می رفت، دو تا چراغ قرمز رو عبور کرد. قبل از چراغ بعدی من می‌خواستم پیاده بشم، موقعی که می‌خواستم پیاده بشم کرایه رو دادم یا بلیت رو دادم، در گوش راننده گفتم آقای راننده ما خیلی شما رو دوست داریم، این وقت شب به مردم خدمت می‌کنید، اما اگر چراغ قرمزم رد نکنید بیشتر دوستتون داریم. این بنده خدا روشو برگردون، کلی به ما خیره شد و من یقین کردم که اثر داشت. اما اگر همون چراغ قرمز اولیه بهش می‌گفتم آقای راننده مگه کوری، مگه نمی‌بینی چراغ قرمز، اونم یه چیزی به جواب من می‌داد و اثر نمی کرد. بنابراین شیوه امر و معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. باز یه بار دیگه من ماشینی سوار شدم، سواری بود ظاهرن، دو نفر دیگه هم سوار بودن. همین که سوار شدم دیدم بله آهنگی روشن است، ایشون هم ظاهرن به احترام ما صداشو کم کرد ولی به گوش می رسید. گفتم آقای راننده میشه یه کمی صداش رو بیشتر کنی؟ گفت آجا خیلی خوشم اومد، از اون حاجاهای عشقی هستی. این عبارت او بود، چشم آجا همه صداشو بلند کرد. اون موقع نوار بود، از این سیدیا نبود که چند ساعت پشت سر هم بخونه، این طرف نوار تموم شد، خواست برگردونه. گفتم آقای راننده دست نگه دار. گفتم نگاه کن نوار صداش کم بود، درست نمیشنیدم. اگه من میگفتم خاموش کن، خب چیزی که درست نمیشنوم. گفتم صداشو بیشتر کن که اگر خوب بود با هم گوش بدیم، اگر اشکال داشت از نظر آموزه‌های دینی اون موقع با هم صحبت می‌کردید. این آقا از این برخورد خوشش آمد. من یادمه از میدان امام حسین بود تقریبا، میخواستم برم حج و زیارت که نزدیکای آزادیه دیگه، تازه بهش گفته بودم میدان انقلاب که از اونجا دوباره با یه ماشین دیگه برم، ولی منو تا مقصد رسوند، کرایه هم نگرف. ببینید شیوه امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. فرمودن اگر تنها بگی اثر میکنه، تنهایی بگو نه در جمع. اگر جمعی رو باید با خودت همراه کنی، اونا هم تذکر بدهن، افرادی رو جمع کن اونا هم تذکر بدن. یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن که اگر همه مردم نسبت به خطاکار و گناهکار تذکر لسانی بدهن اثر داره، که اخیراً همین جمله حضرت آقا جز این صداهایی است که تماس تلفنی میگیری گاهی تو تلفن افراد هستن به گوشش میرسد. گاهی وقتا باید بله افراد رو دعوت کرد، یعنی برنامه ریزی کرد که عمومی تذکر بدهن. گاهی وقتا شما به یک دختر جوان تذکر بدی چه اثری نداره، اما یه خواهر تذکر بدهد اثر داره، اونا باید تذکر بدهن. ممکنه یه بار بگید اثر نداشته باشه، دو بار بگید، سه بار بگید، خودتون بگید فایده نداره، باید مثلا به معلم بگید، سر کلاس بگید، به استاد دانشگاه بگید، سر کلاس توضیح بدهد که طرف متوجه بشود، یا به واعظ شهر بگید بالای منبر بگوید. همین که بله من بگم فایده نداره، اثر نداره، احتمال تأثیر ندادم، دیگه شانه خالی کنیم. همین بهانه هاست که امر به معروف و نهی از منکر زمین مونده. چقدر پول تلفنمون خرج امر به معروف و نهی از منکر می شود، چقدر وقتمون صرف امر به معروف و نهی از منکر می شود، چقدر حاضریم اجمالا گاهی آبرو بگذاریم، چقدر حاضریم گاهی وقتها خلاصه از همین وقتمون، پولمون، مایه بگذاریم برای این واجب الهی. اینا همه آمده است. گاهی وقتا ممکنه که الان اثر نمی کنه، برای آینده اثر می کنه. فرمودن واجبه، لازم نیست همین الان اثر بگذارد. گرچه حال ما مثال زدیم به حجاب بانوان، معمولا هم اینجوری است، وقتی که صحبت از امر به معروف و نهی از منکر میشه همه ذهنا میره سراغ حجاب. خب حجاب یکی از واجبات دینی است، بعد حجاب یا بی حجابی یکی از منکراته، گرچه منکر علنی و آشکار هست، خب قبحش بیشتر هست، تأثیر سوءش بیشتر هست، اما قانون شکنی تو جامعه، بلو قوانین راهنمایی رانندگی، خب اینم قبح داره، اینم زشت است، اینم بده، موجب هرج و مرج در جامعه می شود. یه سری بحثای سیاسی که ضرر داره برای وحدت عمومی، ضرر داره برای نظام، خب اونام منکره دیگه. یعنی ما تقسیم بندی کنیم، منکرات اجتماعی داریم، منکرات سیاسی داریم، منکرات اخلاقی داریم، حتی منکرات عبادی که طرف نمازش مثلا باطل هست، خب اینم منکره دیگه. یا به تعبیر دیگر ترک واجبه دیگه، که گفتیم گناه فقط ارتکاب معصیت نیست، ترک واجبم گناه هست. فلذا آدم باید فکر کنه ببینم به چه شیوهی امر و نهی مؤثره. گاهی وقتا باید نامه نوشت. خیلی ها به ما میگن آقا مثلا فلان فیلم از تلویزیون پخش شده، فلان برنامه هست، فلان نمیدونم نوع لباس پوشیدن هست، مجری چنین چنان هست. ما بهشون میگیم آقا خب شما هم تذکر بدید، و این تذکرها اثر داره. گاهی وقتا یه فیلمی پخش میشود، ضمن این که باید بگیم که به هر حال از صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه های مفید بسیار زیاد است. حالا گاهی وقتا هم بله برنامه ها و فیلم هایی است که نامطلوب است، اثر سو داره، اونام باید تذکر داده بشود. گاهی وقتا یه فیلم هایی پخش میشه به ذائقه دیگران خوش میاد، پشت سر هم تماس میگیرن، درخواست پخش مجددش رو میکنن. خب اونا آمار میگیرن، میگن آقا این برنامه پخش شده، این همه بیننده داشته، این همه درخواست داشته است. ولی ما گاهی برنامه مفیدی پخش می شود، چهار نفر تماس نمیگیرن تشویق کنن، تایید کنن، درخواست مجدد داشته باشه. یا اگر فیلمی اشکال داره میشینیم با خودمون حرف میزنیم، به همدیگه میگیم، یا گاهی وقتا مثلا بالای منبر میگیم آقا نامه بنویسیم، ما هم پیامک بزنیم، ما هم تماس بگیریم. اینا همه ضبط میشه، آمار میگیرن، روش حساب میکنن. علیزا گاهی وقتها باید اقدامهای عمومی، اما اقدام عمومی که موجب هرج و مرج اختلال در نظام نشود، که این که حضرت آقا فرمودن فعلا با حاکمیت نظام اسلامی وظیفه عمومی تا حد تذکر لسانی است، به این معناست. فلذا احتمال تأثیر اگر بود، ولو یقین به تأثیرم نبود، اما شیوه های مختلفی باید پیش بگیریم که امر و نهیمون اثر کند، همون شیوه رو باید پیش بگیریم که حالا نمونه هاش عرض کردم. اینم شرط دوم. شرط سوم فرمودن در امر به معروف و نهی از منکر این است که گناهکار اصرار بر گناه داشته باشه. قبلا خدمتتون عرض شد که گناهی که طرف مرتکب شده یا واجبی را که ترک کرده است امر و نهی ندارد. طرف نمازش قضا شده، حالا بهش بگیم چرا نمازت قضا شد؟ بله، اگر قضای نماز رو هم نمیخواند، اینجا امر به قضا واجب است. اگر دروغی را گفت اما بنا نداره دیگه دروغ بگوید، اینجا هم نهی از منکر ندارد. ولی یه سری گناه حالت استمراری دارد، مثلا یه مجلسی برپا شده، دارن میزنند و میرخصن، یعنی لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه این فعل حرام داره تکرار میشود. یا خانمی که حجابش رو مراعات نمی کنند، خب این حالت استمراری داره، یعنی لحظه به لحظه این گناه داره ادامه پیدا می کنند. نمیتونیم بگیم خب این یک بار است، نه، اینجا نهی دارد. یا نشستن دور هم دارن غیبت می کنند، معلومه دارن ادامه میدن، اینجا نهی دارد. اما اگر یه گناهی از یه شخصی سر زد ولی بنای بر تکرار نداره، مثل این که عرض کردیم نمازش قضا شده، میدونیم نماز قضاشو میخونه، ولو عمدنم نمازو نخونده باشد، ولی میدونیم قضای اون رو به جا میاره، اینجا امر معروف نداره، مگر اینکه بله اهل اینه. در استفتایی از امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست، در همین مجموعه استفتاءات جلد اول، شخصی سوال کرده که اگر مثلا فرزندمون برای نماز خواب بمونه، آیا بر ما واجب است او رو بیدار کنیم؟ به نظر شما واجبه یا نه؟ ممکنه بعضی بگید بله، بعضی بگید نه. در اونجا جواب مرقوم فرمودن که اگر استخفاف نماز باشد، یعنی بله امروز خواب میمونه، فردا خواب بمونه، اصلا نماز سبک شمرده میشود، بله اینجا واجب است. اما در صورت که حالا یه بار خواب مونده، الان خوابه، ما تکلیف داریم او رو بیدار کنیم در حالی که اینجوری نبوده است، نماز میخونه، ولی الان خواب مونده، نه تکلیف نداریم. حالا سوال، اگر ما بیدارش کردیم گناه کردیم؟ نه گناه نکردیم، اشکالی نداره. لذا نسبت به گناهی که طرف مرتکب شد یا واجبی را که ترک کرد امر معروف و نهی از منکر نیست نسبت به گناه آینده. اینی که میفرماین طرف اصرار بر گناه داشته باشه معناش این است، یعنی اینو میخواد تکرار کنه، دوباره میخواد انجام بدهد. گاهی وقت هاست که نه، وارد مقدمات گناه شده است که اگر ادامه بده اون گناه رو هم انجام میدهد. مثل این که یک کسی آدم میبینه یک آلت قتالی، وسیله کشندهی برداشته، داره میره قتلی رو مرتکب بشود. خب اینجا واقعا نهی از منکر داره دیگه، ولو هنوز موفق به اون کار نشده است، مگر این که آدم بدونه این موفق نمیشود. خب و آخرین شرط از شرایط امر به معروف و نهی از منکر فرمودن مفسده ای نداشته باشه. خب در امر به معروف و نهی از منکر مصالح بسیار زیادی نهفته است. اگر بنا باشه که ما امر کنیم یا نهی کنیم موجب مفسده باشد، فرمودن واجب نیست. حالا مفسده چیه؟ مفسده آن است که به شما یا ضرر جانی میرسد، یا ضرر آبرویی، یا اینکه نه ضرر مالی متنابه که بیش از متعارف باشد. اگر الان چیزی بهش بگی، فردا مغازه شما رو آتش میزنند، مثلا فردا شما رو کتک میزنند، یا همه الان باتون درگیر میشود، ولو شرایط دیگه موجود باشد، ولی این مفسده داره. الان بر شما امر و نهی واجب نیست. اما عرض کردیم ولی اگر شیوه دیگه‌ای بتونید پیش بگیرید که امر و نهی کنید و مؤثر باشد، باید شیوه دیگه‌ای باشه. در پیش گرفت. ولی در مورد یه سری اموری که شارع مقدس برای اونا اهمیت بسیار زیادی قائل است، مثل بدعت در دین، مثل فرضاً تخریب کعبه، مثل کشتن فرد بیگناه، اونجاها فرمودن که باید اقدام کرد، باید نهی از منکر کرد، نمیشه اونجا ساکت نشست. اما در امور عادی، گناهان متعارف یا واجب‌های متعارف، اگر مفسده‌ای در کار باشه امر و نهی واجب نیست، که حالا تفصیلش رو انشاءالله با نمونه ها روزهای آینده اگر توفیقی بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. و السلام علیکم و رحمت الله.